بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القدر فهو ما يلحق الشيء من كمية أو حد في صفاته وآثاره، والتقدير تعيين ما يلحقه من الصفات والآثار تعيينا علميا يتبعه العمل على حسب ما تسعه الأسباب والأدوات الموجودة. بحث درباره قضا و قدر بود که منطبق میشه بر بعضی از مراتب علم الهی. توضیحی درباره مفهوم قضا دادند و کیفیت انطباقش بر علم واجب، و حاصل نظریشون این بود که قضا دو مرحله داره و بر دو مرتبه از علم واجب منطبق میشه، هم بر علمی که در مقام ذات هست و هم بر علمی که در مقام خلق و مقام فعل هست. و اما در باره قدر، ابتدا توضیحی درباره مفهوم قدر میدن که روشن‌تر است از مفهوم قضا و دیگه احتیاجی اونچنان به تحلیل و اینها نداره. میفرمان معنای قدر که همون اندازه باشه، عبارت هست از صفات یک شیء محدود از کمیتش یا کیفیتش یا سایر صفاتی که حدود وجودی اون را مشخص میکنه. و تقدیر عبارت است از سنجیدن این صفات و حدود و اندازه هایی که شیء داره. در ما معمولا اینجوری است که وقتی بخوایم کاری را انجام بدیم، اون چیزی را که میخوایم به وجود بیاریم، بسازیم، اول اندازه گیری میکنیم که اون چیزی که مطلوب ماست دارای چه ویژگی هایی است، باید به چه صفاتی باشه، و با توجه به امکاناتی که هست، موادی که در اختیار ما هست، اسباب و ابزاری که داریم، اینا رو با هم مقایسه می‌کنیم و اندازه‌ای برای اون کاری که می‌خوایم انجام بدیم مشخص می‌کنیم. مثلا خیاطی که می‌خواد یه لباسی بدوزه، پارچه‌ای در اختیار داره، قیچی در اختیار داره، اسباب دوخت، ماشین خیاطی مثلا، اینا در اختیار داره. اون لباسی هم که میخواد بدوزه اندازه گیری میکنه که این لباس را برای قامت چه شخصی میخواد بدوزه، چه اندازهی باید داشته باشه اون لباس بعد از دوختش، آستینش چه اندازه باشه، قدش چه اندازه باشه، یخش چه اندازه باشه، خصوصیاتی که این لباس باید داشته باشه، و اینا را میسنجه با مادهی که اون پارچهی که در اختیار داره و اسباب و ابزاری که در اختیار داره، و اندازه ای را برای اینا در نظر میگیره که این پارچه را اینجا باید برش بدن، عرض کنم که اونجاشو باید به هم بدوزن تا اینکه این لباس به وجود بیاد. این همون تقدیره، اندازه گیری کاری که باید انجام بدی. یا معماری که میخواد مثلا خانه ای بسازه، اول در نظر میگیره که این خانه رو برای چه کسی میخوایم بسازه، چند تا اتاق میخوایم داشته باشه، چند طبقه باشه، مسائلی که در اختیار داریم چیا هست، مثلا باید از چوب ساخته بشه یا از آهن ساخته بشه یا از بتون آرمه ساخته بشه، مسائلی که در اختیار داره اینا رو در نظر میگیره با توجه به اون هدفی که داره که چی میخواد بسازه و چه ویژگی هایی داشته باشه و چه امکاناتی در اختیار داره، یک طرحی برای ساختمون در نظر میگیره. این همون تقدیر. در ما اینجوریست. خب این تقدیر در واقع عبارت است از این که اندازه هایی که یا حدودی که برای معلول در نظر گرفته میشه، که هر کدام از اینها از ناحیه علل ناقصش مشخص میشه. یعنی ماده‌ای که داریم ما، ابزاری که داریم و سایر چیزهایی که دخالت داره در پیدایش اون معلول، هر کدام یه علت ناقصه‌ای هستند برای پیدایش این معلول. این علل ناقصه هر کدوم یک چیزی را اقتضا می کنند، حدی را، ویژگی را، صفتی را در این معلول اقتضا می کنند. مثلا فرض فرمایید نخی که شما می خواد باش لباس بدوزید، اگر اونی که در اختیار دارید نخ پنبه ایست، یک صفتی را در اون لباس ایجاد می کنه، اگر پشمی هست یه جور دیگه، اگر ابریشمی یه جور دیگه. مثلا پس موادی که در اختیار دارید و همینطور آلات و ابزار، اینا هر کدوم یک خصوصیتی را در اون معلول اقتضا می کنن. پس حدودی که در معلول به وجود میاد، مشخصات و ویژگی هایی که در معلول تحقق پیدا می کنه، هر کدام مستند به یک سببی است، به یک علتی است. علت به معنای عامش، یعنی هر چیزی که مؤثر است در پیدایش معلول، که طبعا هر کدوم از اینها علت ناقصه هستند دیگه. بنابراین ما میتونیم تقدیر را به حسب بیان فلسفی به این صورت تفسیر کنیم، بگیم تقدیر عبارت است از سنجیدن حدود و مشخصاتی که در معلول به وجود میاد از ناحیه علل ناقصه. هیچ کدام از اینها ایجاب کننده نیستند، یعنی به تنهایی علت تامه که نیستند که مسلماً یقینی بشه که معلول چگونه تحقق پیدا میکنه. بله، مجموع اسباب و مسبباتی که در نظر بگیریم و اراده فاعل و هدفی که دارد و همه اینها مجموعاً میشه علت تام. ولی هر کدوم از این حدود مستند به یکی از این اسباب و علل ناقصه هست. پس این حدودی که از ناحیه علل ناقصه تشخص پیدا میکنن، اینها میشن قدر وجود این شی. خب ما وقتی میخواستیم کاری را انجام بدیم، ابتدا این حدود را در ذهنمون تصور میکردیم، یک بررسی ذهنی میکردیم که این معلول در ظرف خودش چگونه باید تحقق پیدا کند با توجه به اسباب. خب این را اگر بخوایم نسبت به موجودی نسبت بدیم که ذهن ندارد، ذهن مال نقص ماست که اشیا را باید با مفاهیم و صور ذهنی درک کنیم، درباره مجردات تام و درباره خدای متعال که ذهن معنا نداره، اونجا علم حصولی نیست، مفاهیم نیست. پس باید به یک گونه ای ما تفسیر بکنیم. اون وجود علمی شیء که قبل از خودش هست و حکایت می کند از تأثیر اسباب ناقصه در تعین معلول، این میشه تقدیر. خب چون صحبت از علل ناقصه است و تأثیر ناقص هر یک از اینا در پیدایش معلول، این رابطه را باید در یک ظرفی در نظر بگیریم و به یک عالمی نسبت بدیم که تناسبی با این خصوصیات داشته باشه، یعنی جزئیات و مشخصات یک موجود محدودی در اونجا منعکس باشه. این طبعا منطبق میشه بر عالمی که اینجور مشخصات و جزئیات و اینها قابل انعکاس درش باشه. در این حالی که فوق عالم ماده هست و مرتبه تقدم داره بر وجود عالم ماده، اما در این حال باید این خصوصیات حوادث عالم درش قابل انعکاس باشه و اون عالم مثال. پس ظرف تقدیر، یا به عبارت دیگه اون عالمی که تقدم دارد بر عالم ماده و حوادث هم درش انعکاس پیدا میکنه و چون علل ناقصه رو منعکس میکنه، قابل تغییر و تغییر هست، یعنی مانعی بعد ممکنه براش پیدا بشه. اون ظرفی که اینجور چیزها رو میتونه منعکس بکنه، یا به اصطلاح لوح محو اثبات باشه، اون عالمی مثال خواهد بود. این حاصل تفسیری است که ایشون برای قدر می‌فرماید. و اما القدر فهو ما یلحق الشیء من کمیت او حد فی صفاته و آثاره. خود قدر یعنی چیز کمیت ها یا صفات و آثاری که به یک شیء نسبت داده می شود لاحق اون میشه. منظور این نیست که حتما باید اول به یک صورت دیگری باشه بعد به اون. هر صفتی که به یک شیء نسبت داده میشه میگن یلحق الشیء. کمیتی که شیء متصف بهش می شود یا هر صفت و اثر دیگری را که به شیء نسبت میدیم، این قدر اون شیء است. و تقدیر تعیین ما یلحقه، باب تفعیلش است. خود قدر یعنی اندازه، تقدیر یعنی اندازه سنجی. تعیین اون صفات و آثاری که به شیء ملحق میشه چگونه تعیینی؟ تعیینا علمی گن اتبع اهل عمل. این رابطه قدر را با علم روشن میکنه که ما وقتی میخوایم یک کاری اندازش را مشخص کنیم، اول در ذهنمون این اندازه ها را در نظر میگیریم. پس یه تعیین علمی است که به دنبالش تعیین خارجی تحقق پیدا میکنه. علی حسب ما تسعه الاسباب و الادوات الموجوده، ما چگونه این را تعیین میکنیم؟ خب با توجه به اسباب و ابزاری است که ما در اختیار داریم. میخوایم از این ماده فلان شی را بسازیم. اگر پارچه ما کوتاه باشه، به اندازه لباس بچه باشه، که نمیشه لباس بزرگ ازش تهیه کرد. اگر ابزاری که ما در اختیار داریم ابزاری هست که فقط مثلا یه ساختمان با آهک و گچ و اینها میشه تهیه کنند، این که نمیشه یک ساختمان مثلا 50 طبقه ای باش بسازن، صلاحیت نداره برای این کار. پس با توجه به اسباب و ادواتی که ما در اختیار داریم، اون وقت مشخص میکنیم که اون معلولی که باید تحقق پیدا کنه چگونه باید باشه. مثال میزنه: کما ان الخیاط یقدر ما یخیطه من اللباس علی الثوب الذی بین یدیه، اون لباسی رو که میخواد بدوزه بر این پارچه‌ای که داره تطبیق میکنه و میگه این پارچه باید چه حدود و قیودی داشته باشد تا اون لباس ازش به وجود بیاد. اندازه هایی که میزنه، خطکشی هایی که میکنه. ثم یخیط ما علی ما قدر، پارچه را اونچنان میدوزد که قبلا اندازه گیری کرده است. مثال دیگه: والبناء یقدر ما یریده من البناء علی القاعه من الارض، یک قطعه از زمین را در نظر میگیره. علی حسب ما تسعه، این قطعه زمینی که در اختیار داره این چه اندازه ساختمون میشه درش ساخت. اگه 100 متر باشه که نمیشه یه مساحت 200 متری روی اون ساخت. یک زمینی که ساختمانی که 200 متر زیر بنا میخواد روی زمینی 100 متری که نمیشه ساخت، اگه مثلا دو طبقه باشه. علی حسب ما تسعه و تو اینو علیه الاسباب و الادوات الموجودت و انده، به اندازه ای که اسباب و ادوات هم کمکش میکنه، یعنی به اندازه ای که میتواند اسباب و ادوات در پیدایش این بنا کمک کند اندازه گیری میکنه. ثم یبن البناء علی طبق ما قدر لاسباب متجدده توجب علیه ذلک، اسباب و وسائل ممکنه پشت سر هم به وجود بیاد. اول مثلا مصالح اولیه طبقه اول موجود بشه یا پایه ها مثلا، همینطور طبق همین اسبابی که فراهم میشه تدریجا شروع میکنه به ساختن و بنا را بالا بردن. طرح اول طرح کاملی است، میدونه چی میخواد بسازه، اما در عمل تدریجا این کار انجام میگیره. فالتقدیر به نسبت الی الشیء المقدر کالقالب الذی یقلب به الشیء، ما تقدیر را نسبت به شیء مقدر، شیء خارجی که میسنجیم، مثل یک قالب ذهنی است، یک طرحی است که بر اون منطبق میشه. فیحد به الشیء به حد او حدود لا یتعداها، به واسطه این تقدیر اون شیء حد و حدود خاصی پیدا میکنه. خب این معنای عرفی قدر و تقدیره. و اذا اخذ هذا المعنا به تحلیل حقیقیا بخواهیم این را بر حقایق تطبیق کنیم، ان طبق على الحدود التي تلحق الموجودات الماديه من ناحيه علله النافسه. بخوایم به اصطلاح تفسیر فلسفی بکنیم براش و این را در قالب اصطلاح فلسفی بریزیم، این میشه قدر عبارت است از حدودی که لاحق میشود به موجودات مادی، یعنی صفاتی که اشیاء مادی باش متصف میشه، و این حدود از ناحیه علل ناقصه به وجود میاد. هر یک از این اسباب و وسائلی که ما در اختیار داریم یه چیزی را اقتضا میکرد. وقتی مثلا بنایی که از آجر میسازیم، این آجر هست که اقتضا میکند که این بنا صفت بنای آجری را داشته باشه. این ماده این اقتضا را دارد. پس هر یک از این علل ناقصه یک حدی، یک صفتی، یک ویژگی در اون معلول اقتضا میکنه. بما لها من از صور العلمیه، البته طبق همون صورتهای علمی است که در یک نشأه فوقی برای اون در نظر گرفته میشه. یعنی وقتی کل عالم ماده را از جهت موجودات خاصی که درش هست در نظر بگیریم که هر کدام از اینها حد حدود مشخصی داره، این حد حدود در یه نشأه دیگری باید تعیین بشه. همونطور که بنا را وقتی میخواستیم بسازیم در ذهن اینا تهدید میکردیم، ظرف علمیش غیر از ظرف وجود خود اون شیء است. پس این عالم هم اگر بخواهیم بگیم که تقدیری دارد قبل از وجودش، این تقدیر باید در یه ظرفی که فوق عالم ماده هست انجام بگیر. فنشأت التي فوقها فإن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفة أثرا في المعلول يخصص إطلاقه في صفته و أثره. محدودیت هایی که در هر یک از علل ناقصه هست در کیفیت معلول و محدودیت های اون اثر میکنه، همون توضیحی که دارم. فإذا تم التخصيص بتمام العلة التامة، اما هر کدام از اینها یک جهت خصوصیت در این ایجاد میکنه، نسبت به سایر چیزها اطلاق داره. یعنی آجر فقط آجری بودن این ساختمان رو مشخص میکنه، اما اینکه آیا فرض کنید سقفش با تیراهن پوشیده بشه یا با چوب پوشیده بشه، اینا که دیگه آجر مشخص نمیکنه. از اون جهت مطلق آهن هم از اون جهتی که سقفش آهنی باشه اون جهتش رو مشخص میکنه، اما اینکه پایه‌هاش چی باشه از اون جهت مثلا مطلقه، یا فرض کنید درش چی باشه. و هر یک از این اسباب یک ویژگی خاصی را در اون معلول اقتضا میکنه، نسبت به سایر چیزها مطلقه، اقتضای خاصی نداره. اما مجموع این اسباب و مسببات وقتی دست به دست هم دادن و علت تامه به وجود آمد، اون دیگه به مرحله وجوب میرسه و میشه قضا. فإن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفة أثرا في المعلول، هر یک از اینا یک اثر خاصی در معلول داره که اطلاق معلول را در صفت و اثر محدود میکنه. فإذا تم التخصيص، همه تخصصات وقتی حاصل شد، این علت ناقصه اون تخصص خاصش ایجاب کرد، اون یکی هم تخصص دیگری را، و مجموعاً معلول کاملا مشخص شد که با چه ویژگی هایی به وجود میاد. حصل له التعین و التشخص بالوجود الذي تقتضیه العلت التامه، وقت مجموعاً اون معلولی که این علت تامه ایجاب میکند تحقق پیدا میکنه با کمال تشخص، دیگه هیچ ابهامی درش نیست. حالا باز برای اینکه در مخلوقات خدا قدرها رو مشخص بکنن، قبلا در کارهای خیاطی و بنایی و اینا مثال زدیم. حالا اگر بخوایم بگیم این موجوداتی که در این عالم هست نسبت به خدا، خدا مقدر اینها هست و از به وسیله اسباب ناقصه، این چگونه هست؟ مثلا انسان وقتی خدا خلق میکنه، خب انسان خلق میکنه، این علل ناقصه در وجودش اثر میکنه و اینا، یعنی چی؟ یه مقدار توضیح بیشتری میدن که هر یک از مخلوقات خدا رو که ما ببینیم و هر کاری که از اینها سر میزنه، میبینیم اینا یه حدود و مشخصاتی داره که از این حدود نمیشه خارج بشه. فلل انسان مثلا خاصت الرؤیه، مثلا آدم میبینه، یکی از ویژگی‌های انسان اینه که آدم چشم داره میبینه. اما دیدن چجوری حاصل میشه؟ آیا آدم با کل وجودش میبینه؟ نه، باید با یک عضو خاصی ببینه که عبارت است از چشم. آیا چشم در همه جهت میتونه ببینه؟ نه، چشم چیزی را میتونه ببینه که مواجه باشه باش، ولذا پشت سر را نمیبینیم. هر چه مواجه ما هست میبینیم؟ نه، اگر جسمی باشه که قابل انعکاس نور باشه. اما اگر جسم شفافی باشه، مثلا هوایی که هست در فضا و با این هوا اونقدر نور درش منعکس نمیشه که رنگی ازش مشخص بشه ما ببینیم، باز قابل رؤیت نیست. پس برای یک کار خاصی که ما در نظر میگیریم، میبینیم هزارها اسباب و شرایط لازمه، قیود و مشخصات و حدود داره. یا میخوام یه غذایی بخوریم، گرسنه هستیم، میخوام سیر بشیم. خب خوردن چگونه انجام میگیره؟ با دست، با پا، با سر. خوردن باید به وسیله دهن انجام بده. چی خورده میشه؟ هر چیزی؟ سنگ، آجر؟ نه، باید چیز خاصی باشه. به هر اندازه‌ای باشه؟ نه، باید اندازه‌ای باشه که در دهن ما بگنجه، به طوری که بتونیم دهنمون رو بچرخونیم. و همینطور تا از دهن بگذره، وارد مری بشه، معده بشه، همه اینها حدود و مشخصات عمل خوردن هست. هر کدام از ناحیه یک علت ناقصه به وجود بیاد، ماده خارجی، دهان و دندان، مری و معده و سایر چیزها، این اسبابی که برای تحقق فعل هست، هر کدام یه ویژگی را در معلول اقتضا میکنه. فلل انسان مثلا خاصت الرؤیه، لکن لا به کل وجوده، بل من طریق بدنه. بدن هم که شد، لا به بدنه کله، بل به عضو من، مستقر فی وجهه، یه گزوی که در صورتش هست، چشم. فلا یرا الا ما یواجهه، فقط چیزایی که باش روبرو هست میبینه. ولا کل ما یواجهه، بل الجسم، ولا کل جسم، بل الکثیفه من الاجسام ذاللون، اگر یه جسم شفاف و لطیفی باشه اون قابل رؤیت نیست. تازه همونی هم که قابل رؤیته، ولا نفس الجسم، بل سطحه، باز لا کل سطوحیهی، بلکه اون سطحی که موازی هست با چشم. اونم نه در هر وضعی، در یه وضع خاص، نه در هر حالی، نه در هر مکانی، نه در هر زمانی. فلئن احصیت الشرائط الحافت حول رؤیت واحدت شخصیه الفیت جمعن غفیرن لا یحیط به الاحصا، اگه شما برای یک عمل دیدن شرایطش رو در نظر بگیرید، میبینید اونقدر شرایط زیاد برای یک دیدن شخصی واحد وجود داره که قابل شمارش نیست. و ما هی الا حدودون الحقها بها العلل الناقصه التي تحد الرؤيه المذكوره، این شرایط از کجا به وجود میاد؟ از ناحیه علل ناقصه، هر یک از ناحیه یک علت ناقص به وجود میاد. اون علل ناقصی که این رؤیت را محدود و مشخص میکند، بما تضع فيها من اثر، و از جمله این علل هم موانع هست، رفع المانع هم جزء علت تامه است. یعنی علت تامه متشکل است از مقتضی و شرایط و از جمله عدم المانع، شرط عدمی است. اگه مانعی هم باشه، با اینکه همه اسباب و شرایط فراهم است، باز تحقق پیدا نمی‌کنه، اون مانع هم باید برطرف بشه. و منها، یعنی از جمله علل ناقصه، ما یمنع اهل موانع من التأثیر، اینها هم باید برطرف بشه تا کاملا معلول مشخص و متعین بشه. و هذه الحدود جهات وجودیت تلازمها صلوب، هر یک از اینا که بررسی میکنید، میبینید یه امر وجودی است توأم با اعدامی، محدودیت هایی، در این جهت باشد در اون جهت نباشد. تشخص این که در فلان جهتی باشد یعنی چی؟ یعنی امر وجودی است که اینجا باشد و اونجا نباشد. از این ماده باشد نه از اون ماده، به این اندازه باشد نه کمتر نه بیشتر. جهات وجودیه است که لازمش سلب هایی است، کما تبین آنفن، با این توجه به این مثال ها روشن. خب پس عالم ماده هر یک دارای حدودی هست و این حدود هم از ناحیه علل ناقصه میاد. حالا میخوایم ارتباطش بدیم به مسئله علم، چون گفتیم تقدیر عبارت است از وجود علمی حدود و اندازه ها. این وجود علمیش در کجاست؟ ولها صور علمیتون فی نشأت المثال التي فوق نشأت الماده تتقدر بها صفات الاشیاء و آثارها. در عالم عقلی که رنگ و شکل و اندازه یک شی نیست، عالم عقلی صورت مجرد عقلانی است. اونی که این خصوصیات مادی را میتونه منعکس بکنه، رنگ شی، شکل شی، اینها در عالم مثال هست. فلا سبیل لشیء منها الا الى صفت و اثر هداه الیه تقدیر. پس هر موجودی که در عالم تحقق پیدا می کند حتما یک صفتی دارد و اثر خاصی دارد که تقدیر اون را هدایت کرده به سوی اون صفت و اون اثر، یعنی این اسباب است که او را کشنده به سوی اون معلولی که تحقق پیدا می کنه با اون ویژگی هایی که داره. خب وقتی این حرف رو زدیم که این اسباب است که حدود و مشخصات یک معلولی را تحقق پیدا می کنه، فوراً به ذهن میاد که پس یک نظام جبری است. فإن قلت لازم هذا البيان كون الانسان مجبرا غير مختار في افعاله، جوابش هم همون است که بارها دادن. شما اگر مجموع اسباب و مسببات در نظر بگیرید، از جمله اسبابم اراده انسان است. پس جزء علت تحقق افعال اختیاری انسان اختیار الانسان است. اینم جزء العله است، اینم یکی از علل ناقصه است. بنابراین فعل غیر اختیاری نمیشه. قلت کلا فان الاختیار احد الشرائط التي يحد بها فعل الانسان وقد فصلنا القول في دفع هذه الشبهه في مباحث الوجود وفي مباحث العله والمعلول. به همین اندازه اینجا اکتفا میکنند که چون جزء العله اش اراده انسان هست، بنابراین فعل غیر اختیاری نیست. خب با توجه به این تحلیلی که برای تقدیر فرمودند و مقایسه با تحلیلی که برای قضا کردن، معلوم میشه که فرقهایی در این تحلیل و این تطبیق هست. در مورد قضا فرمودند که یک مرحله از قضا در عالم مجردات تحقق پیدا میکنه، یک مرحلهش درباره عالیترش در ذات واجب، یعنی اون علمی که ازش انتظار میشه مفهوم قضا، اون علم ممکن است علم در مقام ذات باشد، علم ذاتی، و اون میشه قضا ذاتی. و یک علمی هم در مقام فعل ممکنه باشه که میشه قضای فعلی. در قدر دیگه این حرفا رو نزدن، نفرمودن که قدر دو جور داریم، یک قدر ذاتی داریم، تقدیر ذاتی داریم، یک تقدیر فعلی. این چیه منشه این که اون فرمایش رو در قضا فرمودن در اینجا نفرد. یه فرق دیگه این است که در قضا فرمودن که عالم عقلی عالم قضا هست، یعنی عالم مجردات تام. در قدر می فرمند عالم مثال عالم قدر هست. چه فرقی است بین این دوتا؟ چرا در تقدیر نگیم عالم عقلی عالم مجردات اون عالم تقدیرم هست کما اینکه عالم قضا هست؟ این فرقهایی که بین این دوتا گذاشته میشه منشأش چیه؟ از یک طرف ما گفتیم که تقدیر سنجیدن علل ناقصه شیء است با معلول، یعنی حدود این معلول رو با در نظر میگیریم که هر کدام از ناحیه علت ناقصه ای به وجود آمد. و از طرفی گفتیم که این حدود، حدود مادی خودشه، شامل همه صفات و ویژگی‌های اون معلول مشخص و متعین در عالم ماده میشه. با توجه به این خصوصیاتی که برای تقدیر ذکر کردیم، روشن میشه که چرا نفرمودند که قضا در عالم مجردات است و چرا بالاترش حتی در مقام ذات نفرمودند. برای اینکه اینها در عالم مجردات این ویژگی های مادی به خصوصیات ها در اونجا معنا نداره، اونجا فقط صور عقلیه مجرده هست و دیگه این ویژگی های مادی شکل و رنگ و این حرف ها معنا نداره. پس باید تقدیری که شامل این مشخصات و ویژگی ها باشه در مرتبه نازلتری از عالم مجردات تام باشه. و چرا این تحلیل را ما گسترش ندیم تا برسه به مقام مجردات و ذات و بگیم یه تقدیر ذاتی هم داریم، به خاطر اینکه ذات علت تامه برای پیدایش موجودات است و مقامی است که وجوب اشیاء ازش صادر میشه. این چیزایی را که ما در تقدیر گفتیم که ویژگی هایی است که از علت ناقص سرچشمه بگیره، اینا توأم با امکاناته. یعنی هر تقدیری را که ما در نظر بگیریم، یمکن ان یقع و یمکن ان لا یقع اگر شرطش در خارج تحقق پیدا کنه. پس با این ویژگی هایی که داره که مربوط به علل ناقصه هست، اینا نمیشه به علت تام، اون جایی که منشأ صدور وجوب هست و ضرورت اشیا از اونجا سرچشمه میگیره نسبت بدیم. اینه که علم ذاتی را نمیتونیم بگیم اونجا جای تقدیر است. تقدیر باید حتما در مرحله فعل و مراتب نازله باشه. این تقریبی است که میشه برای فرق بین قضا و قدر در این تحلیلات و خصوصیاتی که ذکر کردن گذاشته میشه. حالا یک کسی اشکال میکنه که شما گفتید تقدیر عبارت است از حدود و تعینات یک موجودی. هر ماهیتی وقتی موجود میشه یک حدودی داره و خود اصلا ماهیت از حدود وجود انتزاع میشه. درسته که مادیات یک حدود خاصی به خودشون را دارن، اما مجردات هم به هر حال حد ماهوی دارن. پس بگیم عالم مجردات هم تقدیر دارد. طبق تحلیلی که فرمودند، اصلا مافوق عالم مثال دیگه جای تقدیر نیست. تقدیر در عالم مثال است نسبت به عالم ماده، اما مافوقش دیگه تقدیری ذکر نفرموده. مستشکل میخواد بگه که چرا شما عالم مثال و حالا قدر متعقن عالم عقلی را از تقدیر خارج کردید؟ به اون دیگه تقدیر نداره، لازمه این حرف اینه دیگه. چه مانعی داره که بگیم مجردات تام هم بالاخره یه حدود ماهوی دارن؟ حد عقل اول غیر از عقل دوم است و حالا چند تا باشه، هزارها یا کمتر یا بیشتر، برای اینا حدود ماهوی خاصی داره. همین حدود ماهوی را تقدیر حساب کنید و بگید اون کسی که این شی را با این حد ماهوی خاص به وجود می آورد تقدیر کننده اوست. پس یه مرحله از تقدیر هم میشه تصور کرد نسبت به مجردات و خدا هم را مقدر آنها دانست. چرا این کار را نکردید؟ ایشون نفی نمی فرمایند که این کار را میشه کرد. یعنی اگر ما به این جهت توسعه بدیم تحلیل را که اندازه ها و حدود را به حدود ماهوی هم شامل بشه، بله میشه اینم را یه نوع تقدیری حساب کرد. جوابی که میدن اینه که میفرمایند در اینجا رعایت کردن مفهوم عرفی قدر و تقدیر را. اونی که عرفاً از مفهوم قدر استفاده میشه حد ماهوی نیست. این همین مشخصاتی است که اشیا در عالم ماده داره. این محدودیت‌های مادی اشیا است. چون مفهوم عرفی قدر این بوده، اینه که دیگه درباره قدر این تحلیلات دقیق رو انجام ندادن که برسه به حدود ماهوی و برای عالم عقلی هم یه نوع تقدیری در نظر گرفته بشه. فاین قلت هلا عممتم القول فی القدر و هو ضرب الحدود للشیء من حیث صفاته و آثاره فی علم سابق یتبعه العین. این تفسیر قدر هست. قدر چی بود؟ عبارت بود از ضرب الحدود للشیء، حدی برای یک شی بزنند، تعیین کنند. این حدود چی هستند؟ من حیث صفاته و آثاره. کجا این حد زده بشه و مشخص بشه؟ فی علم سابقه، که به دنبالش اون حدود صفات هم در معلوم خارجی تحقق پیدا کنه. این معنای قدر را که به این صورت در آمد، هلا اممتم حتی یعم الماهیات الامکانیه. چرا این معنای حدود را، ضرب الحدود را توسعه نمیدید تا شامل مجردات تام هم بشه؟ فإن الماهیات ایزن حدود لموضوعاتها. مجردات تام هم ماهیت داره، ماهیت هم حد است. ضرب الحد هم میشه تقدیر. پس همین که این موجودات مجرد را با این حد ماهوی خاص تعیین میکنن در یک علم قبلی که طبعا در مقام ذات خواهد بود، این میشه تقدیر. فإن الماهیات ایزن حدود لموضوعاتها تتمیز من غیرها، یعنی به واسطه این حدود ماهوی هست که ماهیت ها اش موجودات از همدیگه تمیز پیدا میکنن. و تلازمها صلوب لا تتعداها، قبلا هم خودشون در توضیح ماهیت فرمودند که وقتی میگیم انسان حیوان و ناطقه، یعنی لیس به فرسن لیس به شجرن، لازمه اینها این صلوب هست. وقد تقدم ان کل ذی ماهیت فهو ممکن، اگر بگید مثلا بعضی از ماهیات هستند که معلول نیستند، که نه اینجور هم نیست، هر ماهیتی هم معلوله. و ان الممکن مرکب الذات من الایجاب و السلب، بنابراین میتونیم ما قدر را توسعه بدیم که شامل هر ممکنی بشه. فیعم القدر و کل ممکنن سواء کان عقلا مجردا او مثالا معلقا او طبیعتا مادیتا. پس مستشکل اشکالش بر اینه که لازمه تحلیل شما این شد که تقدیر مختص باشد به مادیات. ظرف علم سابقش هم عالم مثال است. چرا توسعه نمیدید این تقدیر را که شامل خود مثال و خود عالم مجردات هم بشید؟ اونها هم اون علم سابقی که بر اینها هست که نسبت به مجردات فقط در مقام ذاته و تعلق میگیره به این موجودات محدود، به مالها من الحدود الماهویه، حد ماهوی که داره، اینا را هم تقدیر حساب کنید. چرا تقدیر را توسعه ندادید که شامل اینها بشه؟ و یکون العلم السابق الذي يتقدر به شيء علما ذاتيا، همون علم ذاتی که حکایت میکند و منشأ اون تقدرات خارجی میشه، همون هم بگید تقدیر این اشیاء است. در نتیجه علم ذاتی واجب به ممکنات به ما این که حکایت از وجوب میکند، وجوب تحققشون، این میشه قضا. و به ما این که حکایت از حدود و صفات و آثارشون میکنه، میشه تقدیر. چه معنی داره که همون علم از یک نظر قضا باشه و از یک نظر تقدیر باشه؟ و بالجمله دنباله اشکال مستشکل همینطور، یکون القدر به حسب العین، اون تقدر قدر خارجی میشه تعینی که از وجود عینی انتظار میشه. در مادیات یه جور تعیونی است، در مجردات هم یه جور تعیونی است خاص به خودش. و اما تقدیر که تعیین علمیش باشه و عین به دنبال او تقدر پیدا می کند، کما ان المقضی هو الوجوب المنتزع من الوجود العینی، و قضا هم ایجاب علمی هست که یستتبعه. این یه معنای عام نیست، هر ایجابی می شد قضا نسبت به علم معلول از ناحیه علت تامه، این شد قضا. تقدیر هم ایجاد این اندازه ها یا اون علمی که به دنبالش این اندازه ها در معلول پیدا میشه، این هم بشه تقدیر. پس شامل مجردات هم بشه، سوا انکان این حدود من حیث الماهیت و ذات او من حیث صفات و الاثار. قلت کون الماهیت حدن ذاتیگن للممکن لا ریب فیه. بله، این که شما گفتید ماهیت هم خودش حدیست برای وجود ممکنات، این مورد قبوله، شکی نیست که این حدیست برای این. و اما این که چرا این حد را قدر ننامیده اند و علم سابقه بر این را تقدیر به حساب نیاورده اند، لکنهم راعوا فی بحث القدر ظاهر مفهومه. در اینجا همین مفهوم ظاهری قدر را در نظر گرفتن که شامل اینجور حدود ماهوی دیگه نمیشه. اونچه عرفاً از مفهوم قدر فهمیده میشه همین حدود مادی است که هر شیء مادی یک اندازه مشخصی داره، صفات خاصی داره، این رو میگن قدر. اما اینکه ذهن ما توسعه پیدا کنه بتونیم حدود ماهوی را تصور کنیم و اینها یک کاری است که برای فلاسفه میسر است. عموم مردم به این چیزا توجه ندارند و اینا قدر حساب نمی کنند. لکنهم راعوا فی بحث القدر ظاهر مفهومه. ظاهر مفهوم قدر چیه؟ هو الحد الذي يلحق الشيء فيما هو موضوع له من الصفات والآثار. اون صفات و آثاری که برای یک شیء قرار داده میشه، اون صفات و آثار رو بهش میگن قدر، نه اون قدری، اون حدی که در ذاتش هست، یعنی حد ماهوی. مستشکل گفت شما توسعه بدید حد را به حد ذات که شامل ماهیت هم بشه. ایشون میفرمان مفهوم عرفی قدر همون حدود صفات و آثار است، نه حدود ذات. فلا یعم ما وراء التباع التي لها تعلق ما بالماده. این مفهوم عرفی بیش از مادیات رو شامل نمیشه، چون اونها هستند که در صفات و آثار حدود و قیود مشخصی دارن. اونها دیگه فقط مجردات، فقط همون محدودیت ذاتی و ماهوی دارن. خب تا اینجا بحث قضا و قدر تموم میشه. در پایان بحث اشاره می‌فرماید به اینکه سر اینکه این مسئله مطرح شده و به خدا نسبت میدن که خدا قضا دارد نسبت به همه حوادث، تقدیر دارد نسبت به همه حوادث، این چیه؟ به عبارت دیگه این توضیحی که برای قضا و قدر داده شد یه مسئله خیلی ساده ای شد. بالاخره یعنی هر معلولی علت تامه ای داره، رابطش با علت تامش که میسنجی میشه قضا، رابطش با علت ناقصه که میسنجی میشه قدر. خب این منشأ خلاصه یک ابهام و یک غموزی نباید بشه. چطور این مسئله قضا و قدر این همه در طول تاریخ تفکر بشر مورد ابهام بوده و همیشه سرش دعواها و نزاع و اینکه این منشأ جبر میشه و نمیشد و از مشکل ترین مباحث عقلی تلقی میشده، اصلا چرا اینا رو مطرح کردن که به اینجاها بکشه؟ منظور از اینکه اصلا بحث قضا و قدر مطرح شده چیه؟ البته این سوال درباره فلاسفه عرض کنم که خیلی موجه نیست، چون اونا در بند این نیستن که مسئله رو که مطرح میکنن مثلا چه اثر عملی و سازنده‌ای داشته باشه. اونا میخوان تحلیلات عقلی نسبت به حقایق انجام بدن. اما بیشتر این سوال درباره کتاب‌های آسمانی و بیانات انبیا و اینها مطرح میشه که اگر قضا و قدر یه همچ چیز ساده‌ای هست، چرا یه همچون مفهومی را القا کردن به مردم که منشأ این اشکالات و ابهامات و سرگیجی‌ها بشه؟ جوابش این است که هدف از طرح این مسئله این است که توجه داده بشه به مردم که شما در کارتون و در زندگیتون رها نیستید. اینجور نیست که خدا شما را خلق کرده و ولتون کرده دیگه از تأثیر و تأثیراتی که در عالم پیدا میشه هیچ ارتباطی با خدا نداره. نه، توجه داشته باشید که تمام اینها طبق یک نظامی است که مستند به خدای متعال است و قضاء سابق بر همه اینها حکم فرماست و همه اون حوادث عالم اونطوری تحقق پیدا می کند که قضاء الهی بهش تعلق گرفته و سررشته کار به هر حال دست خداست. یعنی منظور از طرح این مسئله توجه دادن انسان به توحید ربوبی و اینکه سررشته کار از دست خدا خارج نشده، مسئله اینه عمده حکمت طرح این مسئله. و غرضهم من عقد هذا البحث بیان ان الممکنه ليس مرخل انان. وقتی خدای معلولی را خلق کرد، یه مخلوقی را خلق کرد، افسارشو ننداخت سر خودشو، گفت برو هر جا میخوای، دیگه به من کاری نیست. فیما یلحق به من الصفات و الآثار، حالا چه اثری در این ازش به وجود بیاد، چه صفاتی داشته باشه، اینا دیگه ربطی نداره به خدا، خدا رهاش کرده هر چی میخواد بشه. وانهادگی در اصطلاح امروز. مستقلن عن الواجب تعالی فیما یتصف به او یفعل، دیگه هیچ ربطی به خدا نداره، چه صفتی پیدا کنن، چه کاری انجام بده، هیچ دیگه ربطی به او نداره. اینجوری نیست. بل الامر فی ذلک الیه تعالی، کار دست خداست. فلا یقع الا ما قدره. و هذا قریب المعنا من قولهم علت و علت شیء علت لذلک شیء. به تعبیر دیگری همونطور که در یه بحثی داشتیم که چون همه علل سلسلش منتهی می شود به خدا، پس علت حقیقی و مستقل اوست، اینم یه همچه معنایی را می خواد بگه. می خواد بفرماید که درسته که این حدود تابع یک اسباب است که در خارج تحقق پیدا می کنه. این ماده هست که خصوصیاتش در معلولی که درش پیدا میشه اثر میگذاره و اسباب و معدات خارجی هستند که هر کدوم یک رنگی، شکلی، خصوصیتی به این معلول میدن، اما همه اینها سلسله اسباب و تهیش بشه خدا، یعنی خداست که به وسیله این اسباب و علل این کارا رو داره انجام میده. پس این معنای قضا و قدری که اینجا اثبات میکنن شبیه اون معنایی است که خدا را به عنوان علت العلل معرفی میکنند و میگن علت و علت شی علت لذالک شی، از علیتش نسبت به اشیاء خارج نشده. کما ان غرضهم من بحث القضاء بیان ان الممکن لا یقع الا بوجوب غیری ینتهی الیه تعالی فی علم سابقه. اون از ناحیه صفات و آثارش بود، اینم از ناحیه این که وجوب تحقق، این که یک پدیده‌ای به صورت ضرورت و وجوب بالغیر تحقق پیدا می کند، این وجوب بالغیر منتهی باید بشه به واجب، اوست که این ایجاب را اعطا می کنه. یعنی در واقع بحث قضا یک مرتبه عالی تری از توحید را برای ما افاده می کنه تا قدر. قدر مراتب نازلش را نشون میده، ولی هنوز به سرحد وجوب نرسیده. حتی اون وقتی که با علت تامش هم رو شما حساب میکنید، یعنی اراده خودتونم رو در کارتون در نظر میگیرید و به حد ضرورت رسید، باز هم این طبق قضا الهی است. اینجور نیست که باز هم چون فعل اختیاری شماست دیگه ربطی به خدا نداره. نه، شما در اون فعلتون و ارادتون و تأثیراتتون رو که میگذارید تابع یک نظام الهی است. و بحث از قضا قریب المعناس به اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی میخواد وجوب اشیاء رو چطور، اون قاعده میگفت هر شیئی وقتی بعد ضرورت میرسد تحقق پیدا میکند، باید تمام راه های امکان مسدود بشه تا وجوب پیدا کنه و اون وقت وجود پیدا کنه. قضا هم همینو میگه، باید علت تامه شی باید تحقق پیدا کنه تا برسه به حد وجوب، و این وجوب وجوب بلغیر است و منتهی می شود به واجب، پس اوست ایجاب کننده حقیقی که هر معلولی را به حد وجوب و ضرورت می رسونه. صلی الله علی محمد و آله.